اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ یوسفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد تماس‌های مکرر تلفنی محمد معصوم استانگزی رئیس آن اداره با رهبران گروه طالبان را نادرست خواند و گفته است که هیچ گونه تماس بین آقای استانگزی و گروه طالبان برقرار نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گزارش داد که اسنادی را به دست آورده که در آن گفته شده است گروه طالبان ظاهرا آماده است تا قانون اساسی افغانستان را بپذیرد، ولی هنوز آن گروه و حکومت افغانستان به صورت کل روی آغاز گفتگوهای صلح موافقت نکردند. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که سران گروه طالبان در صحبت با آقای استانگزی ایجاد حکومت موقت و سپس شرکت در انتخابات را پذیرفتند. گروه داعش مسئولیت حمله امروز بر مهمانخانه زائر قدیر عضو ولیسی جرگه افغانستان را بر عهده گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت در این حمله دو مهاجم کشته شد که یکی مواد همراهش را منفجر ساخت و دیگری در نتیجه درگیری با محافظان زائر قدیر از پا درآمد. آقای خوگیانی افزود که در آغاز حمله مهاجم اولی قبل از انفجار دادن مواد همراهش 4 محافظ حاجی زائر قدیر را با ضرب گلوله هدف قرار داد که 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حمله حوالی ساعت 11:30 دقیقه با کشته شدن هر 2 مهاجم پایان یافت. قمندان محافظان زائر قدیر در محل به خبرنگاران گفت که زائر قدیر هنگام حمله در مهمانخانه حضور داشت اما آسیبی به او نرسیده است. باشندگان ساحه دشت بهاری از مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی بر یک منزل مسکونی 13 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شده است. سلیم خان صالح سخنگوی والی لوگر به صدای آمریکا گفت که این حمله پس از آن انجام شد که وال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خوشی این ولایت با افرادش در آنجا پناه برده بودند. سخنگوی والی لوگر کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد نکرد. آقای صالح افزود که در این حمله محمد الله ولسوال نامنهاد طالبان با معاونش کشته شده و بر اساس معلومات اولیه 10 غیر نظامی نیز زخمی شدند که برای مداوا به کابل منتقل گردیدند. پارلمان پاکستان امروز اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حمایت اسلام آباد از گروه طالبان و به دراز کشیدن جنگ در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه محکوم کرد. قانونگذاران پاکستانی این اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خصمانه و تهدیدآمیز خواندند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش از حکومت پاکستان خواست تا بازدید مقام‌های آمریکایی را از پاکستان و همچنین بازدید مقام‌های پاکستانی را از ایالات متحده به تعویق بیندازد و تمام خطوط ارتباطات زمینی و هوایی از طریق پاکستان را برای ایالات متحده مسدود کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان و منطقه گفت که پاکستان به عناصر هرج و مرج پناه داده و برای گروه‌های ستیزه‌جویی که در برابر حکومت افغانستان می‌جنگند پناهگاه‌های امن فراهم کرده است، اتهامی که پاکستان آن را به شدت رد کرد. ملل متحد از وضعیت آزادی بیان پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا انتقاد کرد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
زاد رادالحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز گفت که اظهارات مخرب رئیس جمهور ترامپ در مورد خبرنگاران میتواند به حیث یک مورد تحریک توسل به خشونت تلقی شود و حامیان آقای ترامپ را به حمله به مخالفانش تشویق کند. آقای الحسین گفت بسیار جای تعجب است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آزادی بیان که زیربنای قانون اساسی آن کشور بوده و آمریکا طی سالیان متمادی از آن دفاع کرده است حمله می کند. این مقام ارشد ملل متحد انتقادهای تند ترامپ از رسانه‌ها را یک چرخش حیرت انگیز در وضعیت آزادی بیان در آن کشور خواند و گفت که ادامه این وضعیت می تواند خطرناک باشد.
در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 5 غیر نظامی کشته شدند. این حمله امروز در منطقه مساجد در 10 کیلومتری غرب صنعا پایتخت یمن بر یک پوسته امنیتی انجام شد. در این حمله 2 نظامی نیز کشته شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است. این ائتلاف از زمان آغاز دخالت در جنگ داخلی یمن در ماه مارچ سال 2015 تا کنون هزاران حمله هوایی بر شورشیان حوثی را انجام داده که در آن صدها غیر نظامی نیز کشته شده است. اردن امروز یکی از گذرگاه‌های مرزی اصلی خود را با عراق بازگشایی می‌کند. این گذرگاه مرزی در سال 2015 زمانی که شاهرای اصلی منتهی به بغداد از این گذرگاه به دست داعش سقوط کرد مسدود شده بود. مقام‌های عراقی و اردنی امروز گفتند پس از آن که امنیت این شاهراه توسط نیروهای عراقی تامین شد، دو کشور تصمیم به بازگشایی این گذرگاه مرزی گرفتند. غالب الزعبی وزیر داخله اردن بازگشایی مرز گذرگاه مرزی را یک اقدام مهم در بهبود روابط بین بغداد و عمان خواند و گفت این گذرگاه یک شاهرگ حیاتی بین دو طرف می باشد. حدود 18,000 مسلمان روهینگیایی به خاطر فرار از خشونت‌های جاری در شمال غرب میانمار هفته گذشته با عبور از مرز آن کشور خود را به بنگلادش رساندند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت با بیان این مطلب افزود که شمار آن در مسلمانان روهینگیایی که در مناطق آری از سکنه در مرز بین دو کشور گیر ماندن تا کنون معلوم نمی باشد و گمان می رود صدها تن دیگر در این مناطق گیر مانده باشند. یک سلسله حملات هماهنگ شده توسط شورشیان روهینگیایی بر نیروهای امنیتی در شمال ایالت راخین میانمار سبب آغاز یک عملیات بزرگ نظامی در منطقه شد و مسلمانان روهینگیایی را مجبور به فرار از خانه هایشان کرد. این در حالی است که حکومت میانمار زمینه تخلیه هزاران بودایی روهینگیایی را از منطقه فراهم کرده است. یک مقام سازمان بین المللی مهاجرت گفت که بسیاری مسلمانان روهینگیایی که از میانمار به بنگلادش فرار کردند زنان و کودکان بوده و در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند.
و شمار کشته شدگان ناشی از طوفان هاروی در ایالت تگزاس آمریکا به کم از کم 17 نفر رسیده است. هاروی که قدرتمندترین طوفان در بیش از 50 سال گذشته در تگزاس خوانده شده است، صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. شهر یوستن که مرکز انرژی تگزاس دومین ایالت بزرگ آمریکا می باشد، بیشترین آسیب ناشی از این طوفان را متقبل شده است. خسارات ناشی از این طوفان به بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده که آن را به یکی از پرهزینه ترین حوادث طبیعی در تاریخ ایالات متحده مبدل کرده است. طوفان هاروی که از شدت آن اکنون کاسته شده امروز چهارشنبه وارد لوئیزیانا ایالت مجاور تگزاس شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولی هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک سروی وزارت معارف افغانستان نشان میده که 50% دختران تازه بالغ شده در مکاتب در مورد مریضی ماهوار آگاهی ندارند و 88% نیز در جریان عادات ماهانه از پارچه های غیر صحی استفاده میکنند. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
برای نخستین بار در تجلیل مراسم حفظ صحه دختران مکاتب در کابل، زیر نام هیچ مشکل نمیتواند مانع رفتنم به مکتب شود، مقام ها به صورت آشکار روی مورد بحث کردند که به دلیل رسم و رواج ناپسند حتی در خانواده سخن گفتن در مورد آن شرم پنداشته میشود. حیض یا مریضی ماهواره دختران. مقام های وزارت معارف افغانستان اعلام کردند بر اساس سروی که در سالهای 2010 تا 2016 با همکاری دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف انجام شده است، آگاهی دختران بالغ در مورد مریضی ماهوار بسیار کم بوده که به همین دلیل آنها را متاثر ساخته است. تورپیکای مومند رئیس تعلیم و تربیه دختران در وزارت معارف گفت
تقریبا 50% از دختران تا حال در این رابطه هیچ آگاهی ندارن و بسیار دانش کم در رابطه داره و امرای کس شریک نساختن و آگاهیشان کمتر است. در حدود 30% از دختران در زمان عادت ماهوار در روز اول و در جریان هفته که یا پیشروی دارن به مکتب حاضر نمیشن و غریزیشان بسیار زیاد میباشه.
بر بنیاد یافته های این سروی از جمله 100% دختران بالغ شده مکاتب تنها 12% از کوتکس یا پارچه های بهداشتی در دوران حیض استفاده می کنند، ولی متبقی 88% دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی پارچه های غیر صحی را مورد استفاده قرار می دهند. خانم مومند افزود که 70% دختران به دلیل آگاهی نداشتن یا رسوم نادرست جامعه در دوران حیض حمام نمی کنند تا مبادا به آینده آنها ضرر کند، در حالی که از لحاظ صحی باید حداقل روز یک بار حمام کنند. عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در آگاهی دختران قبل از دوران بلوغ دارد که باید خانواده ها در این راستا برای فرزندانشان آگاهی دهند. اما در جامعه سنتی افغانستان صحبت روی این مسئله را در فامیل شرم می‌پندارند که از دید وزارت معارف باید خانواده ها این موضوع را جدی بگیرند. حال پرسش این است که آیا سهولت ها برای حفظ صحه دختران در دوران عادت ماهوار در مکاتب و خانه فراهم است؟ شهباز و بهارت دو تن از شاگردان مکاتب:
در مکتب ما همچین مشکل وجود نداره، به خاطر که وزارت معارف به مکتب لیسیالی زرگونه تشنابهای صحی را آماده کردن که تمامشان قابل استفاده است و پاک می باشه. همچنان در این بخش شاگردان هیچ مشکل ندارن، می توانن به راحتی به مکتب بیان و درسای خود ادامه بدن.
درباره مشکلاتی که گفتین هست، تا پیش از اینکه همه فامیل ها روشن فکر نیستن، همه نمی توانن که نمی اطفال خود بفهمانن پیش از این، خوب باید کلمتر کنفرانس های برگزار شود در مکاتب، در هر جایی که باشه باید رم تو زمینه مساعد شود که دخترها بفهمه که در این عادت وقتی که میشن چی مراقبت هاشن.
با این همه وزارت معارف افغانستان تصمیم دارد که مضمونی را به نام حفظ صحه دختران در نصاب تعلیمی مکاتب جا دهد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت که باید روی آگاهی دهی به دختران و خانواده ها کار صورت گیرد.
رسیدگی مناسب به حفظ صحه متوازن دوران قاعدگی به حد مهم است که از میان اهداف هفتگانه انکشاف پایدار به هفت هدف آن ارتباط دارد.
وزیر معارف افغانستان گفت که بیش از 200 مکتب با تشنابهای ویژه مجهز گردیده و این روند ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان در حال حاضر بیش از 3,538,000 شاگردان مکاتب دخترانند و 2,691 مکتب دخترانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد. قاعدگی یا عادت ماهوار در افغانستان به دیده شرم نگرسته می شود و حتی در میان زنان خانواده به ندرت روی آن بحث می شود. برخی دختران در اولین دوره عادت ماهانهشان حتی نمی دانند که چی اتفاق رخ داده است و این اولین بار است که در سطح وزارت معارف چون این برنامه آگاهی دهی روی دست گرفته شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تکمیل شدن 86% از روند ارزیابی بیشتر از 7000 مرکز رایدی در سراسر کشور خبر میده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای عبدالحیوارشان از کابل میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارن. آقای ورشان سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین در این مورد آخرین معلومات ارائه بکنین.
معلومات آخری این است که دانشای کمیسیون مستقل انتخابات که ما روند بازرسی مراکز دیگر که حدود 7000 مراکز دیگر در سراسر افغانستان هستند، به اساس وسایل دیجیتالی یا الکترونیک اینا تانستن دیگر از یار جمعوری کنن و مرحله شد محفظ کنن به سراتان دارد. اینا گفتن که از 3000 از 4018 واحد اجاری ورسوالی های افغانستان اینا تا نیست 340 ورسوالی را تمام این معلومات های شاید را جمع آوری کنند و در دویستشان که به حسابت وسایل الکترونیکی تیشون داخل بسازند که ارزیابی با آسان‌تر بشه و تقریبا این سال از اینا 80% کار تکمیل شده و 20% از اینکه مناطق ناامن حدود 33 ورسوالی گفته میشه اینا مانده هم کارشان فرصت دارن که اینا چی دارم اونتا چیزی نبه که کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفتن که برای مناطق ناامن تلاشی ها از طریق اقوابلین و مستقلی منطقه و حکومت اینا خصوصا شورای علما و جامعه مدنی تماشای ادامه دارم مخالفین قانونی بسازه که یک پروسه ملی است که تخنیکی کمیسیون انتخابات اجازه بده که در محل برن و دیتا اجازه ماوری کنن و فکر توقع میدارم که این مشکل هم شاید حل شد.
تشکر آقای ورشان. در برنامه بعدی جزئیات بیشتر خواهد داشتیم. آقای ورشان از کابل در رابطه با تکمیل شدن 86% از روند ارزیابی بیشتر از 7000 مرکز رایدی گزارش دادن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
امروز 3 آگوست روز جهانی ناپدید شدن اجباری است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه از ادامه ناپدید شدن اجباری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که حکومت افغانستان باید به بازماندگان کسایی که مفقود شدند پاسخ بده. خیرالله رسولی گزارش میده.
دیدبان جهانی حقوق بشر در 3 آگوست روز جهانی ناپدید شدگان اجباری با نشر گزارش گفته است که ناپدید شدن جبری افراد برای اعضای خانواده هایشان زخم است که هرگز بهبود نیافته است. این سازمان اما در گزارشش افزوده است مفقود شدن اجباری امروز هم در افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیرش در مورد شکنجه در افغانستان از ناپدید شدن شمار زیاد مردم بعد از گرفتاری توسط پلیس کندهار در سالهای 2015 و 2016 یادآوری کرده است. در این گزارش به حکومت افغانستان دیدبان حقوق بشر توصیه کرده است تا هرچه عاجل کنوانسیون جهانی حمایت همه افراد از مفقود شدن اجباری را توشه و مقررات آن را تطبیق کند. خواستیم در این راستا دیدگاه حکومت افغانستان را داشته باشیم. ارگ ریاست جمهوری موضوع را به وزارت داخله راجع ساخت. اما با تلاش‌های مکرر صدای آمریکا موفق به گرفتن دیدگاه آن وزارت نشد. با این حال بازماندگان مفقود شدگان اجباری و تأمین عدالت انتقالی تأکید دارند. شماره از آنان میگویند
نوستگان چهار روز پرسان مونم کلگی با کل دره چیز دره پدر تلان از موده کجایه
بیگاه شاه یک صبح شاه یک وقت که بیشنی موگی دیگه که یعنی رقم شد کجا شد یعنی می رقم بود زنده بود انتر دمو میورد مخوردی این رقم حواظ شیره مکن دیگه ولی چاره نیه دیگه چی کن
35 سال منتظر ماندم تا که نام پدر خود بین لیستی که منتشر شد نام پدر خود بین از لیست یافتم عدالت انتقالی باید تطبیق شود کسی که جنایت کرد باید اون محکمه کنه باید پاسخ خوب باشه در مقابل ملت و مردم
این تنها نمونه ای از هزاران خانواده افغان است که یکی از اعضایشان قربانی مفقود شدن اجباری شده است دیدبان حقوق بشر گفته است لیست 5000 کشته شده که در سال 2012 منتشر شد تنها بخش از تایید رسمی سرنوشت قربانیان مفقود شدگان اجباری است این سازمان گفته است که در سالهای 1357 و 1358 تنها 27000 در کابل و ممکن 100000 تن در سراسر افغانستان در جریان کمتر از 2 سال در دوران رژیم کمونیستی وقت ناپدید شده باشند دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که در هماهنگی ملل متحد و دیگر نهادهای زیربط سرنوشت آنانی که مفقودند به هر مدت پیش که برمیگردد آشکار سازد. از سوی دیگر نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان میگوید که دادخواهی و جمع‌آوری ارقام مفقود شدگان از سوی این اداره هنوز هم ادامه دارد. پرستو یاری سخنگوی این نهاد به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
قدم اول حکومت افغانستان از دولت افغانستان در قدم دوم از نهادهای بین المللی و در قدم سوم از محکمه لاحه تقاضای یزیر داره و آرزومند است که حق به حقدار شود و هر آن چیزی که بازماندگان از قربانیان دادخواهی میکنن و یا خواهش دارن پاسخ مثبت بر از اینا داده شود و عدالت برقرار شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است هرچه ممکن باشد مقامات عاملان این اعمال را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد و حکومت باید به خاطر آن خانواده هایی که هنوز هم منتظر پاسخند همه تلاش هایش را به خرج دهد و حقایق را برملا سازد. آگاهان حقوق بشری به این نظرند که بدون شکلگیری یک ساختار دموکراتیک سیاسی، اجتماعی و منتخب آگاهانه مردم که در قدم نخست بیانگر تحقق عدالت سیاسی در متن جامعه باشد، تامین عدالت انتقالی در افغانستان ناممکن است.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
ام در آستانه عید قربان افزایش بیماری تب خوندهنده در افغانستان در روزا روز به رو افزایش بوده و این بیماری از گزیدن یک نوکنه به وجود می آید. در این رابطه مصاحبه داریم که همکار ما رویا زمانی با دکتر ظریف الله اکبریان انجام داده.
همونطور که شما گفتین یک CCHF یا کانگو هموراژیک فیور یا مرض تبدار خونی یک از جمله امراض ویروسی است که بین انسان ها و حیوانات یعنی شریک است و معمولا از حیوانات مسابقی است توسط یک نوکنه بعد از اینکه حیوانات مصاب به اصطلاح میگزه و مصاب میشه بعد از اینکه انسان میگزه با اون سرک میکنه و همچنان کسانی که با حیوانات سر و کار دارند مثل قصاب، مثل مالدار، مثل دهقان و همچنان کسایی که این مرض معمولا توسط میکنه و یا یکی توسط بعد از اینکه یکی از قسمت های عضویت زخم میبره توسط خون یا گوشت حیوان ملوث و انسان سالم انتقال پیدا میکنه و زمانی که این انتقال پیدا کرد بعد از اون دوره معینه که ما به نام دوره تفریح یاد میکنیم نزد شهر تب سردردی این یا گپا شروع میشه دلبدی و به تعقیبش بالاخره به شکل خونریزی از طرق از نی از بینی از سایر قسمت ها شروع میشه و به شکل خونریزی های میدیمایی از طریق کانال از نی عراض علایم نشان میده که بالاخره تعداد صفحات دموی مریض کمتر میسازه و بالاخره باعث مرگ شخص مبتلا میشه.
دکتر صاحب افراد مبتلا به بیماری باید چی نکات مد نظر بگیرن و آله که اید از در این جریان کسایی که حیوانات ذبح میکنن کدام نکات باید مراعات کنن؟
تشکر، بسیار گپ خوب را شما اشاره کردین. زمانی که در ایام عید خصوصا در روزهای عید قربان مردم شما تمام مسلمان ها حیوانات را ذبح میکنه و قربانی میکنه، کوشش کنه اولا مو حیواناتی را که به اصطلاح سر و کار داره که وقتی از ذبح میکنه به اصطلاح کوشا باشه که امو کنه و یا را نگزه و ضمناً وقتی که گوشت به اصطلاح میده و ریزه میکنه کوشش بکنه که از جروحات به اصطلاح خود یعنی جلوگیری بکنه که اینا به اصطلاح مجروح نشه و در عین حال دستکش بپوشن و اونی که با امی گوشت و اینا سر و کار میداشته باشن دستکش، حتی توصیه مایی است که دو جوره دستکش سر به سر بپوشن و از مجروح شدن اعضای خود توسط کار توسط استخوان‌های نوک‌تیزی که مثلا بعد از توتا کردن گوش اونا تیز میشن و دلگیری بکنم. برای اماتانای خود بجرات میکنم بگویم که این دو از طریق گوشت پخته شده دهن این سرایت نمیکنم که کاملا مطمئن باشه.
خب دکتر صاحب، در صورتی که کسی مبتلا به این بیماری شوه آیا این بیماری تداوی داره؟
بلکل، ما شفخانی انتونی که شفخانه سالیسی و تخصصی ماست.
بله.
خوشبختانه ما یک وارد به نام CCHF یا همی مرض تبدار خونی احداث شده که او فقط به خاطر معالجه و بستر شدن همچه امراض است.
دکتر صاحب، نزد شما بیماران مبتلا به این بیماری مراجعه کردن تا حالی یا خیر؟
تا حال تایساد به شکل کتلوی نامده اما به شکل انفرادی اقتداد مریضا راجعه کردم. خوشبختانه زیر مالجه و تدویق قرار گرفتم. امیدوار هستم که با همین میاراتی که عرض کردم بتانیم مرض را وقتایه بکنیم و از تعداد کتلوی وقت جلوگیری برمندیم.
اول هم میریم به گزارش های بقیه از سراسر جهان. بازی قدیمی تخته‌نرد که به کرمبول شباهت داره میان همسایگان عرب و یهودی با عنوان وسیله باهمی و تفاهم در شهر منقسم شده بیت المقدس امید جدید را به وجود آمده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالواجد عادل.
در یک نبرد صلح‌آمیز بین عرب و یهودی ها آنها در مسابقات دوستانه تختنت اشتراک ورزیدند. مسابقات تختنت یکی از بازی های باستانی است که تا حال روی تخته مانند کرمبول اجرا می شود که در آن برنده مسابقه باید تمام دانه هایشان را از روی تخته پیشتر از رقیبش بردارد. مسابقات قهرمانی تختنت از طرف جروسلم دبل، گروهی که در صدد پیشبرد مذاکرات میان اسرائیل ها و فلسطینی ها می باشد، تنظیم شده است. زکی جمال از سازماندهندگان مسابقه تختنت از جروسلم دبل می گوید:
به نظر ما باید تبادله آرا و نظریات بیشتر بین عرب ها و یهودی ها در بیت المقدس که یک شهر منقسم شده باقی مانده است صورت گیرد. از این سبب ما در صدد شدیم تا تبادلات فرهنگی مشترکی را تجربه کنیم.
زکی جمال می گوید آنها می خواستند تا میان همسایگان تبادله نظر و آرا را که از هم مجزا زندگی دارند به وجود آید.
تمام محفل های ما منتج به بازی نهایی با شکوهی می گردد. اشتراک کنندگان یهودی در مسابقات به محل اقامت عرب ها در بیت المقدس شرقی می روند و برعکس عرب ها به بیت المقدس غربی که یهودی ها در آن متوطنن سفر می کنند. اینجاست که ما به مردم هر دو جانب کمک می کنیم تا با مردم محلات دیگر آشنا شوند و تفاهم نمایند.
مسابقات نهایی در دیوارهای شهر بیت المقدس منعکس یافتند. تمام 250 تن اشتراک کننده در این مسابقات برای حصول جایزه $6,000 به مسابقه پرداختند. قهرمان جهانی تختنت از ژاپن جایزه را به برنده مسابقه تفویض کرد. گادی کارملی که برنده مسابقات گردیده است میگوید:
فضا خیلی عالی بود. من بسیار خرسند هستم. من میگویم اسرائیلی ها و عرب ها میتوانند زیست باهمی داشته باشند تا بتوانند از زندگی حظ برند و دیگر جنگ در میان نباشد.
با آنکه نمیتوان صرف با مسابقه تختنت امیدی به صلح داشت، اما لااقل با همچو محافل میتوان تفاهم میان همسایگان را افزایش داد.
ولم آخرین گزارش، یک هیئت قضات در واشنگتن 19 تنه به شمول 15 مقام امنیتی ترکی در پیوند به درگیری مجرم شناخت که طی دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ایالات متحده صورت گرفته بود. محمد احمدی گزارش میده.
این حکم که روز سه‌شنبه اعلام شد، این افراد را به حمله بر معترضین صلح‌آمیز بیرون ساحه مسکونی سفیر ترکیه متهم کرد. تمامی 19 تن به طرح دسیسه به ارتکاب جنایت خشونتبار متهم شدند. جنایت قابل مجازاتی که مطابق قانون محکومیت حد اکثر 15 سال حبس دارد. 16 تن قبلاً در ماه جون متهم شده بودند. اعلام جرم سه‌شنبه، 3 نفر دیگر را که تمامیشان مقام‌های امنیتی ترکیه هستند، به این فهرست متهمین اضافه کرد. این رویداد که بعد از ملاقات رئیس جمهور اردوغان با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید صورت گرفت، فشار بیشتری بر روابط از قبل تیره شده بین واشنگتن و انقره افزود. ویدیوی این رویداد که توسط بخش ترکی صدای آمریکا ضبط شده است، مردانی را که ظاهراً محافظین امنیتی و حامیان اردوغان بودند، نشان می‌دهد که بر گروه کوچکی از معترضین حمله کردند و آنها را لدوکوب کردند. این مردان لباس‌های رسمی تیره بر تن داشتند و چندین بار یک زن را که در پیاده رو افتاده بود زیر ضربات لگد قرار دادند. یک تن دیگر از همین مردان گردن یک زن را گرفته او را به زمین پرتاب کرد. یک معترض با لاودسپیکر دستی چندین بار به صورتش ضربه زده شد. پلیس واشنگتن تلاش کرد تا از معترضین حراست کند که به نظر نمی رسید هدف حمله قرار گیرند و به طرفداران اردوغان دستور عقب نشینی داد.
Don't move. No, no.
چندین مظنون تلاش کردند از دست افسران پلیس فرار کنند و بلدکو و مشت زدن اهدافشان ادامه دادند. سفارت ترکیه ادعا کرد که محافظین اردوغان در دفاع از خود عمل کردند، اما این سفارت شواهدی را ارائه نکردند. دیپلمات‌های ترکی ادعا کردند که معترضین با حزب کارگران کردستان یا PKK یک گروه غیرقانونی در ترکیه پیوند دارند، اما آنها هیچ ثبوتی به این اتهام ارائه نکردند.